آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟ و شمعدانی ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد بود؟ به مادرم گفتم دیگر تمام شد. گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد. باید برای روزنامه تسلیتی بفرستی.
من از ایران نرفتم. سالها گذشت و عشق من به داریوش همان ماند و تکانی نخورد، اما هیچ کدام تغییری در خود ندادیم. نه او کوتاه آمد و نه من. بارها از هم گسستیم و پیوستیم و شمارش دیگر از دستم در رفته بود. بارها از خانه شیشه‌ایش به آپارتمان کوچکم گریختم و از اوج شهرت به کنج خلوتم پناه بردم. هر وقت که مردم نسبت مرا با او با لحنی تحقیرآمیز خطاب می کردند، به خودم می قبولاندم که نباید اعتنا کنم. ولی هر بار که او را با همسرش می دیدم، حس می کردم چیزی گلویم را می فشارد. حس می کردم یکی مرا گرفته و پشت آپارتمانی با دری بسته و پنجره‌های کیپ زندانی کرده است. تازگی یاد گرفته بودم که چطوری از خیابان‌های پرت و خلوت تهران راهم را پیدا کنم و از مسیرهایی بروم که هیچ کس تویش نباشد. چند باری به خارج هم رفتم و مردم جاهای دیگر را با عقاید و رسوم خاص خودشان دیدم. با این حال، هرچه می گذشت، ناآرام تر می شدم و سخت تر می شد با من کنار آمد. باز به ایران برمی گشتم و داریوش را پیدا می کردم. هر روز بیشتر مستقل می شدم و فیلم و شعرم راه خودش را می رفت، اما دیگر پایم در جایی بند نبود. بعد، در یک روز سرد بهمن سال 1345 به دیدن مادرم رفتم، به امیریه. وقتی بلند شدم که بروم گفت میگن امشب برف میگیره. خیلی به من خوش گذشته بود و دل نمی کندم که بروم. چرا امشب و نمیمونی؟ اتاق تو مرتب میکنیم، شامم یه چیزی میخوریم. از پنجره نگاهی به بیرون انداختم. ساعت 3 بعد از ظهر بود و ابرها آسمان را تیره کرده بودند. به مادرم برگشتم و دستش را سفت فشار دادم و گفتم نمیتونم مامان. پشت اتومبیلم پر بود از حلقه های فیلمی که باید به در روس میرساندم. منتظر منن، همین حالشم دیر کردم. به من نگاه کرد و چینهای صورتش عمیق‌تر شد. ولی راه ها خرابه. گذر سن موهایش را خاکستری کرده و سیمایش را کاهیده بود. هنوز در همان خانه زندگی می کرد، ولی حالا دیگر تنهای تنها بود. هیچ کدام از ما 7 بچه‌ای که بزرگ کرده بود پیشش نبودیم و شوهرش که سالها از او خبر نمی گرفت و حالا هم که سنم، خدمتکار و بهترین رفیقش به دهکده خودش در شمال برگشته و تنهایش گذاشته بود. اتاقهای خالی و مرده در این سرای دنگال تاریک روحش را می خوردند. از آن روز که سرهنگ مرا از زندان نجات داد، دیگر او را ندیده بودم. یک بار نامه تشکرآمیزی برایش نوشتم و از کاری که کرده بود قدردانی کردم. در نامه نوشتم که شاید باید قدری مرا درک کند. نوشتم، یک بار هم که شده مرا به چشم دخترت نبین، فکر کن که یک انسانم. هیچ وقت نمی توانستم این حرفها را مستقیم به خودش بگویم. غیر ممکن بود. تا همین جایش هم خیلی شاهکار کرده بودم که اینها را می نوشتم. ولی همش بیفایده بود. جواب نامه را نداد و من هم دیگر برایش چیزی ننوشتم. با این حال مادرم را دیده بودم. تا چند هفته بعد از آزادی همانجا در خانه او ماندم. تیر ماه بود و بعدش مرداد رسید و شهریور. یادم است که شبها کنار تختم بیدار می ماند و دستها را در دامنش می گذاشت و صبح که پا می شدم می دیدم که هنوز همانجاست، به همان حال. نگران حالم بود، ولی یک ماجرای دیگر هم در این میان جریان داشت. اولین باری بود که مدتی طولانی با هم تنها بودیم و در همان روزها چیزی بین ما شکست و رنگ عوض کرد. شبی ناگهان گفت حلالم کن. سر میز شام توی مطبخ نشسته بودیم که یک دفعه قاشقش را پایین گذاشت و با نگاهی آکنده از درد و غم به من نگاه کرد و مرا واداشت که از نگاهش فرار کنم. حالا فهمیدم که همیشه می دانسته مبارزه من با پدرم در این همه سال چه به روزم آورده. من بی خبر همیشه سکوتش را به همراهی با پدر تعبیر کرده بودم. فکر می کردم هیچگاه مرا درک نکرده و تازه می فهمیدم که این همه سال چقدر از او غافل بودم. باید تکانی به این وضع می دادم. چیزی باید تغییر می کرد. به او گفتم طوری نمیشه و خودم را از آغوشش بیرون کشیدم. از در بیرون زدیم و روسریم را بالای سر محکم کردم. اما هنوز چشمهایش مشوش بود. چه عجله ای، مطمئنی که باید بری؟ حتما، همه چی مرتبه مامان جان، فقط باید عجله کنم چون اگه دیر برسم دفتر رو میبندن. کل شق. این را گفت و لبخندی زد. هفته آینده میام، قول. دستش را فشاری دادم و رها کردم. بیا بیا هفته بعدم بیا، این بار زودتر بیا که بیشتر بمونی. کمی خم شدم و صورتش را بوسیدم. به اتومبیل که رسیدم شنیدم از دور صدا زد خدا نگهدار دخترم، و صدایش در کوچه خالی پیچید. نگاهش کردم، خندیدم و دست تکان دادم. از میان راهبندان‌ها و خیابان‌های شلوغ ویراژ می‌دادم تا به خیابان پهلوی برسم و رو به شمال بیفتم. وسط شهر پر از آپارتمان‌های گران قیمتی بود که تازه سبز شده بود و بوتیک‌های شیکی که خیابان را با نور و رنگ‌های خیره کننده‌ای می‌آراست. شهر داشت خود را آماده برفی سنگین می‌کرد. همه داشتند تعطیل می کردند و به خانه می رفتند. کرکره ها با سر و صدا پایین می آمد و پشت دری ها را پایین می انداختند و انگار همه داشتند می دویدند. وضع غریبی بود. یک جور شعف توأم با ترس. شهر در این چند سال رخت عوض کرده و به رنگی دیگر در آمده بود. قلتک ها و بلدوزر ها همه خانه های قدیمی را صاف کرده و همیشه همه جای شهر آکنده از دود و غبار ساخت و ساز بود. در بالای شهر یک بار کاخ های بزرگ ساخته می شد و جای خانه های تنگ و توسری خورده دهکده های شمالی تهران را می گرفت. از این زمانه می ترسیدم، زمانه ای که انگار قلب نداشت. البته هنوز چیزهایی برای تسکین خودمان داشتیم. سنت‌های قدیم و لالایی تمدن بزرگ تاریخ و فرهنگ اول جهان. ایران هنوز سرزمین شاعران بزرگ، گل و بلبل و قافیه‌ای بود که در هوا می‌چرخید تا عارف نامی آن را از هوا بقاپد و در دفترش بنویسد. حالا ایمان ما به بلیت بخت‌آزمایی روز چهارشنبه بسته بود و تنها دارایی من هرس. روشن فکرهای من کوکائین را به بینی می کشیدند و در پستوی کافه های تاریک با لب بسته سخنرانی می کردند. همه گل پلاستیکی می خریدیم و قوهای مصنوعی را توی باغچه و حوض مصنوعی خانمان می کاشتیم. آینده را در نور نئون می دیدیم. حالا دیگر راسته پیتزا فروش ها داشتیم، چارسوق سوپرمارکت و گذر بولینگ. راهبندان داشتیم و آسمان خراش و شهر آلودهی که هوایش مسموم بود. از همه جای ایران روستاییان بی سوادی را در شهر می دیدی که پار کاغذی در دست از تو نشان بیمارستان یا وزارتخانه ای را می پرسیدند. در شهر موستانگ و شفرولت با 3 برابر قیمت اصلیش جلوه می فروخت و هنوز نفت مال خود ما نبود. هنوز این کشور مال ما نبود. دیگر داشتم با خودم بلند حرف می زدم، ولی اختیارم را از دست داده بودم و حتی وقتی فهمیدم تعقیبم می کنند باز دست بر نداشتم. نامه‌ای که نوشته بودم در چند روزنامه بین المللی منتشر شده و فیگارو، نیویورک تایمز و گاردین آن را کامل چاپ کرده بودند. نامه ناشناس بود، ولی آتشی به جان حکومتی ها انداخت. برای شاهی که قول داده بود مملکت ظرف 2 دهه به اندازه 2 قرن پیش خواهد افتاد، این نامه نه فقط اسباب شرمساری که یک جور مایه رسوایی بود. سفیر ایران در آمریکا بیانیه‌ای رسمی صادر کرد و تمام نامه را یکسر کذب و دروغ خواند. جالب این که سفیر از میان همه چیز به ماجرای دانشجویان جلوی سفارت پرداخت و گفت این دانشجویان دست به اعمال خشونتبار زده و میباید به سزای اعمالشان میرسیدند. تا آن وقت این نامه همه جا دست به دست گشته بود و آدم‌های دیگری از جمله آنها که در تبعید بودند پا پیش گذاشتند و ضمن تایید حرف‌های من از فقدان آزادی در ایران گفتند. از فشار بر زندانیان سیاسی، زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسانی و شکنجه در زندان‌های شاه. اگر این ادعاها ثابت می شد یا دست کم نیمی از آنها را باور می کردند، روابط بین المللی ایران زیر سوال می رفت و حتی مبادلات خارجی تحت شعاع آن قرار می گرفت. یک موج رسانه‌ای به راه افتاد و انبوه سخنرانی‌ها در کنار آن رژیم را امر به رعایت دموکراسی و حقوق بشر در ایران کردند. بعدش خبر رسید که حکم اعدام آن 3 دانشجو فرجام خورده و به حبس ابد تقلیل یافته است. این خبر را یک روز صبح در روزنامه خواندم و همه ی کامم را طعمی تلخ فرا گرفت. سرخط خبر این بود: عفو ملوکانه شاهنشاه و زیرش هم عکس خود او را زده بودند. هدف من از این کار چیز دیگری بود. می‌خواستم خودم و آن 3 نفر و همه من به چیز دیگری برسیم. آزادی. حالا می‌فهمیدم که چقدر از من دور است. که هیچگاه دستمان به آن نمی‌رسد. تازه فهمیده بودم که با نوشتن آن نامه 3 پسر دانشجو را به سرنوشتی مبتلا کردم که اگر بدتر از اعدام نباشد کمتر از آن هم نیست. و حالا خوب می‌فهمیدم که کسی که می‌میرد منم و کسی که میماند آنها. آسمان در روز خاکستری تیره شده بود و درخت‌های بلند چنار چون اشباحی سترک با وزش باد رقصی هولناک را آغاز کرده بودند. در روز آن زمان دهکده‌ای کوچک در دل چندین تپه ماهور پراکنده بود. از کنار یک چایخانه کوچک کوهستانی رد شدم و سر چهارراهی ایستادم و به چپ و راست نگاهی کردم. بخاری را روشن کرده بودم، ولی سرما بر آن غالب شده بود و می لرزیدم. دستایم را روی شلوارم می کشیدم تا کمی گرم شوند. زمستان همیشه همینطور ناگهانی روی این شهر می افتاد و لباسم اصلا مال فصل دیگری بود، دامن و جوراب نازک و یک تا پیراهن. اول صدای آن ماشین مدرسه را شنیدم و بعد خودش را دیدم. چراغ که سبز شد و من به وسط چهارراه رسیدم، صدای ترمز و کشیده شدن لاستیک روی آسفالت به گوشم خورد. که یکی خوردم و صدا به رنگی وصل شد که جلوی چشمهایم را پر می کرد. خودم را به کناری کشیدم که به ماشین مدرسه نخورم و بعد در جا ماندم و ایستادم. حلقه های فیلم در اطرافم پرواز کردند. یک آن همه چیز ماند و زمان راکت شد. قلبم تند می زد. خواستم از ماشین پیاده شوم و ببینم کسی طوری شده یا نه که ماشین مدرسه باز به حرکت افتاد. چهره هایشان را نمی دیدم، اما معلوم بود که همه بچه ها دارند از پنجره ها نگاهم می کنند و یک دفعه دلم به حال خودم خیلی سوخت. از سرم گذشت کامی. چشمهایم را بستم که یادش از ذهنم برود، اما دیر شده بود و فرمان ماشین محکم به سرم خورد. روزی به اهواز رفته بودم تا او را دم در مدرسه‌اش ببینم. موی سرم را هم حسابی پوشانده بودم تا خانم شاپور مرا نشناسد و فرصت داشته باشم پیدایش کنم. جلوی مدرسه ایستادم، غرق این خیال که وقتی می‌بینمش چه باید بکنم. زمانی دراز گذشت. سالیان سال بود که پرویز و خانواده‌اش نگذاشته بودند بچه‌ام را ببینم. 10 سالی می‌شد. یعنی هنوز مرا به یاد داشت. صدای زنگی گوش خراش بلند شد و یک دسته پسر بچه توی حیاط ریختند. همشان لباس یک شکل به تن داشتند و به دست هر کدام یک کیف چرمی مدرسه بود. صورت همه را نگاه کردم، اما پسر خودم را نتوانستم پیدا کنم. قلبم داشت از هم پاره می شد که یک دفعه دیدمش. کامی حسابی بزرگ شده بود. موهای سیاه فرفریش را کوتاه کرده بودند و چهره و اندامش کشیده شده بود، اما خودش بود، پسرکم. صدا زدم کامی و روسری را از سر کشیدم که مرا بهتر ببیند. حتما فهمید من کی هستم، حتما حس کرده بود، مطمئن بودم. صورتش به سوی من میخ شده بود و من هم قدمی به سویش برداشتم که خانم شاپور را کنارش دیدم. اما توی حیات مدرسه رسیده بودم و دیگر فقط چند قدم با پسرکم فاصله داشتم. کافی بود دست دراز کنم و بگیرمش، ولی پیش از این حرف ها خانم شاپور گامی پیش گذاشت و بین ما قرار گرفت و گفت این خانم بعد اومده تو رو ببره، و چشم از صورت من بر نداشت. سرم را بالا گرفتم و قدمی پیشتر گذاشتم، ولی به دیدن ترسی که در چشمان پسرم جا خوش کرده بود در جا ماندم. تازه فهمیدم که در این سالها سرش را با چه حرفایی پر کرده و مرا به اسم خانم بد به او شناسانده است. به اسم آن زن بی آب روی هرزه، آن مادر بد که او را رها کرده. به این فکر افتادم که پرویز به او چه گفته؟ این زن چه دروغ‌های دیگری برایش سرهم کرده؟ گذاشتم تا مادر شوهرم پسرم را از جلوی چشمهایم بکند و ببرد. یک دم سرش را برگرداند و بار دیگر نگاهی به من انداخت که اهمیتی ندادم و فقط منتظر بودم کامی برگردد و نگاهی بکند که نکرد. خیابان دراز را گرفتند و رفتند و سر پیچ گم شدند. همه خستگی دنیا به من و استخوان‌هایم نشست. نزدیکترین دیوار را به چشم یافتم و به آن چنگ زدم که بتوانم بایستم. پشت به سنگ سخت و سرد دیوار دادم. روسری‌ام در دستم بود که باد آن را از چنگم گرفت و لغزاند و به زمین انداخت. برش نداشتم. هنوز حیات پر از صدای بچه ها بود و خنده ها و جیغ های شادشان گوش را می آزرد. ماشین ها می آمدند و می رفتند. اتوبوسی ایستاد و زنی دست دختر بچه در دست از جلویش رد شد. داشتم به دنباله لباس آبی دخترک نگاه می کردم که فکری چون صاعقه مغزم را روشن کرد. کامی دیگر پسر من نبود. من جای دیگری از زمان ایستاده بودم و او هیچ وقت قرار نبود دیگر پسر من باشد. قصه‌ای که خونم را پر کرد از هرچه در زندگیم کشیده بودم سنگین تر بود. بزرگترین چیزی که در زندگی از دست می دادم و قرار بود زخمش تا آخر عمر بر چهره روحم بماند. اتفاق جایی در شمال تهران روی داد، جایی که شاهراهای آسفالته به کوچه باغ‌ها می‌رسید و هنوز مراتع و مزارع آن منطقه صاف نشده بود. خیلی نزدیک به دروس و تقریبا در خود دهکده. یک کیلومتری دروس پشت چراغ قرمزی مانده بودم. مه آنقدر غلیظ بود که دیدم را تقریبا کور کرده بود و جایی را نمی دیدم. این راه را صدها بار آمده بودم، اما امروز همه جایش برایم غریب می نمود. نه مغازه‌ای باز بود و نه کسی به چشم می خورد. انگار جایی پرت و ناآشنا بود که هیچگاه به آن پا نگذاشته بودم. توی آینه دیدم که یک فورد سیاه پشت سرم از راه بالا می آید. آمد و آمد و به من رسید و آنقدری نزدیک شد که می توانستم پرهیب راننده را پشت فرمان ببینم. کلاهی به سر داشت که صورتش را مخفی می کرد، ولی وقتی متوجه شد که در آینه او را می بینم، حالتی به صورتش داد، چیزی شبیه لبخند. همین لبخند فکرم را آشفت. ناگهان به سرم زد که این مرد را می شناسم، ولی از کجا یادم نمی آمد. چراغ هنوز قرمز بود، ولی من به میان چهار راه راندم و قلبم در سینه می کوفت و کف دستانم خیس شده بود. لاستیک چرخا روی آسفالت سرد ناله کرد و مرا به سویی برد و لحظه بعد دیدم که فورد هم سپر به سپر من می آید و حالا نمی فهمیدم که این صدای جیغ لاستیک های ماشین اوست یا من. سر یک پیچ محکم روی ترمز کوبیدم و حس کردم چیزی قلبم را در مشت خود گرفته و می فشارد. دیواری سیمانی جلویم سبز شد که همانجا فهمیدم مرگ به سراغم آمده و قرار است همینجا چند صد قدم تا خانه شیشه داریوش کارم را تمام کند. این فکر در سرم قوت گرفت و حالا دو دستی محکم فرمان را گرفته بودم و ثانیه ها کش می آمدند و دقیقه می شدند و منظره بیرون که سفید می شد و رنگ می گرفت و محو می شد. ماشین من سر و ته شده بود. چرخهایش در آسمان می گشت و آن وقت داریوش پیدایش شد. یکی ماشینم را شناخته و همه ی راه را تا خانه شیشه دویده و خبرش کرده بود. به دیوار خورده بودم و سرم شیشه جلو را شکسته بود. وقتی از ماشین به بیرون پرت شدم، سرم به آسفالت خورد. خون کاسه سرم را پر می کرد، اما قلبم همچنان می تپید. زنده بودم. داریوش کنارم پهن شد و داد زد: فروغ! فروغ! می شنیدم ولی نمی توانستم جوابش را بدهم. حس کردم چشمهایم پرپر می زنند و وقتی دوباره چشم باز کردم، جوری بود که انگار برای اولین بار می دیدمش. در همان شب مهمانی خانه لیلا، وقتی که چشمهایش نگاهم را گرفت و گیرم انداخت. هنوز یک دنیا حرف داشتم که به او بگویم، ولی دیگر وقتی نمانده بود و اگر هم بود دیگر فرقی نمی کرد. ساکت ماندم و این هم بخشی از این قصه بود. سکوت مال این قصه بود و نمی شد آن را ازش جدا کرد. مرا توی ماشین خودش برد و سرم را میان دستهایش گرفت. دیگر شب شده و دیگر ظلمت بود و تاریکی. دستش را همانطور زیر سرم گرفت و به سرعت به سوی شهر می رفت. در تمام این مدت با من حرف می زد و دمی ساکت نشد. حتی وقتی به یک راه روی نور رسیدیم و مرا به داخل بیمارستان بردند. دیگر چشمهایم را بسته بودم. وقتی دوباره آنها را گشودم، ساعتها گذشته بود و تنها روشنایی چشمم را خیره می کرد و صداهایی که از دور می آمد. از دست ما کاری ساخته نیست، دیگه خیلی دیر شده، فوت کرده، عمل جراحی بیهوده است. اینها صدای پرستارها و جراح و باقی پزشکان بود. همه می گفتند که با فروغ او هم مرد و خودش هم هیچ وقت به این ادعا اعتراضی نکرد. نه حتی یک بار، نه هیچ وقت. می دیدمش در آن اتاق که برای آخرین بار در کنار هم بودیم. دستم را گرفته بود و جای حرف اشک می ریخت. از لای گریه فقط می شنیدم که می گفت منو ببخش. نگهم داشته بود. انگار در این دنیا هیچ کس دیگر برایش وجود نداشت و فقط در این دم و اینجا زنده می ماند. برایم قصه گفت. قصه آن روز که در ساحل دریای شمال کفش‌هایم را کندم، توی رامسر که اولین بارم بود دریا را می دیدم، که کفش‌هایم را کندم و دست گرفتم و به سوی آب رفتم و دیرمان شده بود، اما گذاشته بود لذتش را در همه وجودم فرو ببرم، و آن خانه خارج از شهری که می خواست مرا به آنجا ببرد، همان که خارج از ایران بود و قرار بود با همانجا زندگی کنیم تا همیشه. و گفت که همین فردا به آنجا می رود. و گفت که اصلا لازم نیست این همه راه برویم. ما همین الان همانجاییم و در امن و امان و آزادی زندگی می کنیم تا همیشه. و بعد شعری برایم خواند که عاشقانه ترین ترانه دنیا بود. ولی واژه‌ها در سرم نمی ماند و لیز می خورد و معنایشان جدا می شد و جلوی چشمم می ایستاد و در هوا می گشت و زمین را به رقص می انداخت، تا آنکه سکوت آمد و همه ماندند و من رفتم.